میزو نیمکت و کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. من و تو آن دو خطی ماری، موازیان به ناچاری، که هر دو باورمان زاغاز به یکدیگر نرسیدن بود. اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من، فریبکار دغل پیشه بهانش نشنیدن بود. چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن بود. به کافه هنر خوش آمدید. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و همکافی ها. الهی که رو به راه باشید، خوب و سرحال باشید. دوستان عزیزم هر کجا که هستین یک بار دیگه افتخار بدین در کافه هنر در کنار ما باشید با نقد آهنگ. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران. تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و هنر نفسی تازه کنیم. البته امروز سه‌شنبه ها، یعنی در واقع به سیاق سه‌شنبه های گذشته در کافه هنر، به نقد و بررسی یک اثر موسیقی می نشینیم در نقد آهنگ، در کنار منتقدان و میهمانان برنامه. و البته شما هم اگر امکانش مهیا بشه میتونید پیامک بفرستین، دیدگاه خودتون رو به ما برسانید. آقای مرتضی لطفی همراه ما خواهند بود، آقای محمد حسین نعمتی، آقای مهدی کریمی و همینطور شما. نقدهای شما هم به 3900 میرسد. آهنگی که در این نقد آهنگ مورد بررسی قرار میگیره اثر تازه است از همایون شجریان به نام آسمان ابری، با آهنگی از غلامرضا صادقی و شعری از زنده یاد حسین منزوی. و البته بخشی از شعر رو بر اساس ملودی گویا غلامرضا طریقی سروده است و افسوده بر شعر استاد منزوی. 4 اسفند ماه با یک جلد آهنگ زیبای فارسی خوشبختانه منتشر شد. حالا با هم آسمان ابری رو بشنویم.
آسمان ابری از آفاق چشمانم بپرس، ابر بارانی از اشک چو بارانم بپرس. تخته دل در کف امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس.
دوستان عزیزم، اگر این اثر آسمان ابری با صدای همایون شجریان رو میپسندید و دوست میدارید و تایید میکنین، لطفاً عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 بفرستید و در نظرسنجی ما شرکت بکنید. اگر هم این آهنگ رو به هر دلیلی دوست نمیدارید، عدد 2 رو به شماره پیامک 3900.
در همه لای زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس. آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپرس، بگو که از غم شب نشانم نپای رفتم از اینجا نتاقتی که دانم چگونه دست دلم را به دست تو
خب با هم شنیدیم با صدای همایون شجریان آسمان ابری، آهنگی از غلامرضا صادقی و شعری از زنده‌یاد حسین منزوی و البته شعری از غلامرضا طریقی. اون قسمت از شعر که گفته است آسمان ابری است از آفاق چشمانم بپرس، این از استاد حسین منزوی است. تا جایی که گر نداری باور از دنیای ویرانم بپرس، و اون قسمتی که میگه نبودی و نشنیدی دلم به گریه نشسته، این از آقای غلامرضا طریقی است و توضیح داده شده. خب خوش آمدین آقای مهدی کریمی، سلام بر شما.
زنده باشید. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه کافه هنر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهدی کریمی کارشناس در ترکیب و نهایی سازی صدا و ضبط موسیقی هستند، همینطور با آقای مرتضی لطفی در دقایق دیگر صحبت می‌کنیم، آقای محمد حسین نعمتی، آقای لطفی آهنگساز و آقای نعمتی شاعر با هر سه منتقد درباره این اثر همزمان صحبت میکنیم. خب بفرمایید آقای کریمی با شما.
جناب شهرزاد، در رابطه این آهنگ باید در واقع انتظاراتمون رو با توجه به خود این قطعه بیایم در واقع تعریف بکنیم که چی میتونسته بشه و چی شده. در واقع یه سری نکات مثبت توی کار هست که خیلی چشمگیر موقع نوشتن آهنگ، تنظیم آهنگ، آهنگسازی و حتی ضبط و نوازنده ها کارشون در واقع دیده میشه، مثل داینامیک و نوانس. داینامیک و نوانس اینجوری تعریف میشه که شدت و ضعف و اون آروم ساز دادن یا محکم ساز دادن کمک میکنه به جریان محتوایی کار و اون روندی که دیده شده توی کار. فقط یه نکته‌ای که توی کار میتونست بهتر شه به نظر من، بالانس صداها. دیدید مثلا توی استیج فرضی، صحنه‌ای که روش نوازنده ها میشینن، دو تا گروه ویولون میشینن، یه گروه ویولاس یه ذره بزرگتر از ویولون، یه گروه ویولونسر میشینن و حالا کنترباس و سازهای دیگه، اینا پاسکاری میکنن، یه قسمتایی میزنن قسمتایی یکی میزنن و این محدوده چپ تا راست خواننده رو یه بالانس نسبی تو ایجاد میکنن که یهو مثلا فقط سمت چپ صدا نداشته باشه. حالا تو این آهنگ یه سری قسمتا هست که مثلا ویولون یک داره سمت چپ استیج میزنه، آلتو اون طرف داره جمله تاثیرگذار میزنه ولی صداش نمیاد. اللحاظ اون نسبت هاشون میتونستن این کارو بهتر انجام بدن که یه توازنی بین چپ و راست خواننده در واقع بهتر باشه. یه صدای بم اضافه توی ارکستر ذهی وجود داره که باعث کدر شدن موسیقی شده یه کوچولو، و خود صدای خواننده یه رنگ خاص توی صدای زیر یا محدوده فرکانس های بالا وجود داره که توی این آهنگ گرفته شده، یه مقدار کدر صدای خواننده نسبت به صدای خودشونا. مثلا مثال بخوام بزنم خدمت شما، آهنگ تصنیف قلاب از خود آقای همان شجریان میتونن مقایسه کنن دوستان که اون صدا صدای واضح خودشونه، توی این آهنگ تحت تاثیر قرار گرفته و توی میکسشون رنگ اصلی و خط و خال اصلی خودش رو از دست داده. و یه نکته خطرناک توی میکس و ترکیب صدا وجود داره، وقتی فرض کنید یه نفر هم آهنگسازی بکنه، هم بیا تنظیم بکنه، هم موقع ضبط سازها باشه، هم ادیتشون بکنه، هم صدای خواننده رو ضبط بکنه و ادیت بکنه، گوش در نهایت عادت میکنه و تعصب پیدا میکنه به چیزی که تعداد زیاد شنیدتش و شاید اون حد اکثر توانایی خودش رو انجام نتونه بده. دو سه تا راه فرار وجود داره. یکی اینکه دستیار میکس وجود داشته باشه، یه کمکی بکنن، یه کسی که گوشش خسته نشده باشه و مثلا یه زمان طولانی بذارن پای کار، یا اینکه رفرنس بگیرن، یه قطعه آماده‌ای که قبلا تلاش‌ها شده و جواب خوشو پس داده از خودمون خواننده یا کسای دیگه توی همون سبک استفاده کنن و ببینن این درست بوده یا نبوده، باید تیزتر بشه صدا، باید بم بشه.
چرا مثلا پشت سر هم یک کارشناس ترکیب و نهایی سازی میتونه گوش بده و گوشش
ببینید دو ساعت، یک ساعت تا دو ساعت به صورت حالا تجربی اکثر اساتید که دارن کار میکنن چه توی ایران چه خارج از ایران میگن یکی دو ساعت بیشتر نباید روی کار خیلی زمان بذاریم و حتی شما میتونید چند ساعت روی کار دیگه کار کنید برگردید و اون پشت سر هم کار کردن باعث میشه آدم یه سری خطا رو دیگه عادت میکنه بهش و همون کار اگه دو روز یه گوش بده ایرادات خیلی راحت برطرف میکنه. و این نکته دیگه که وجود داره توی این کار، حالا آقای لطفی شلو میگن،
آقای لطفی و آقای نعمتی رو لطفاً دوستان همزمان باشون تماس برقرار بشه که با عزیزان صحبت بکنیم. خب آقای لطفی سلام بر شما.
به نام خدا عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب شهرزاد.
زنده باشین.
محترم شنوندگان فهیم و مهربان کافون در خدمت
جناب آقای مرتضی لطفی، معلم آواز، خواننده و آهنگساز. نکته داشتنای کریمی
بعد از صحبت های لطفی
خب بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای
لطفی. خواهش می‌کنم آهنگو توضیح بدم خدمتتون جناب شهرزاد. الان وقت شدم. آهنگ در کسر میزان 6 هرتز در گام می مینور در دستگاه اسفان ساخته تنظیم شده. نوع ارکستر بندی آهنگ در همون ابتدا با صدای پد یا مجموعه ویالون استرینگ میگن اصطلاحاً و حالا هارمونیای خاص با سازبندی خیلی زیبا شروع به کار میکنه. میخواد به نظرم به ما یادآوری بکنه که ما داریم یه موسیقی بدون مرز رو گوش میکنیم و تولید کردیم. صرفا اصرار به نوع خاص یا حالا سبک خاصی از موسیقی نداره و این نکته تو جنبه شنوندهای اکثر سبک‌ها موسیقی مختلف تاثیرگذارتره. حالا نه موسیقی تیتراژ بوده یا حالا هدف خاصی از تولید این موزیک داشتن یا خیر، اطلاعی ندارم. یعنی اصراری به این نداره که بگه حالا ما میخوایم موسیقی سنتی یا ایرانی رو به گوش شما برسونیم، با توجه که شرایط خواننده جوری بوده که اکثر کارهایی که خونده به سمت کارهای ایرانی حرکت میکردن. این نکته جالبی بود که به نظرم رسید. آهنگ در سه موتیف یا سه جمله ساخته شده، کلا بر همین اساس در دو سیلاب شعر رو نوشتن و نکته خیلی جالب تر این بوده که معتقدم بسیار حرفه‌ای این بار کلام بوده، شعر بوده، بعد آهنگساز به زیبایی روش ملودی ساخته.
همه قسمت‌های ملودی فکر می‌کنین ابتدا کلام بوده؟
بله بله حتما. جدا از این که حالا دستگاه اصفهان جناب شهرزاد این قابلیت رو داره که روی اکثر کلام‌ها میشینه و جلوه می‌کنه و معانی کامل میشن. دستگاه دیگه این کاربرد رو ندارن به نظر بنده. اکثر ملودی‌های ماندگار هم در تاریخ موسیقی شما دقت بفرمایید تو این دستگاه زیبا حرکت کردن و به یادگار موندن. قسمت اول توضیح بدم، از اکتاو پایین از فاصله سوم گام شروع میکنه. آسمان ابریست از آفاق و چشمانم بپرس، ابر بارانی است از اشک چو بارانم بپرس. بعد یه مقدار ملودی تغییر میدن، تخت دل در کف امواج غم خواهد شکست، نکتر سینه سرشار طوفان پس میخواد. انقدر جمله ها زیبان که معنی و مفهوم به درستی تو اون دستگاه شنیده میشه و معنی کامل میشه. یعنی میخواد بگه حال دلم بارانی و طوفانی است، من دلم تنگه برای گریه کردن. میخواین اگه قسمتی رو پخش بفرمایید دوستان که من رو کار توضیح.
بله ممکنه بشنویم خانم برومند. بله بفهمید.
اگر حضورتون که با یه اوورتور به این ترجیبند رسیدین، جمله دوم هست بعد از شنیدن جمله اول، یه اوورتوری زدن با سایتایزهی که این نگاه به نظر من بی نظیر بوده جناب شهرزاد. فرصت تفکر و فکر کردن و حالا غوطه خوردن در اون شعر و در اون معانی رو به شنونده میده. با سایتایزهی و ویالونسل حرکت های کنچمانیک و به زیبایی تمام این کار انجام دادن. جمله دوم همون جمله اصلی آهنگ حساب میشه. شاید هم هدفشون از تکرارش و اوج بودنش استفاده ترجیبندی بوده، میخواستن ترجیبند کار باشه چون تکرارش هم کردن در یک قسمت دیگه. جمله بسیار زیبایه، با دقت حالا گوش میکنیم. مجدداً یه اوورتور با گروه زئی ارکستر شده تو اکتاو بالاتر، جمله بسیار زیبایی زدن با ویولنسل، ساز اصلیشون بوده و این کار انجام دادن. جمله سوم رسوندن به سمت جمله چهارم، جمله چهارم هم ترجیبند در یک قسمت در ثانیه 3 و 57 اگه باز پخش بکنن دوستان، به زیبایی خواننده به سمت نوتای بالاتر حرکت میکنه. اصطلاحا یک و نیم پرده بالاتر نوتای تونیک رو به درایت و درستی میخونه و آهنگ تمام میشه. در خدمتتون هستم. باز
اگر خیلی متشکرم. خب بشنویم اون قسمتی رو که اشاره کردیم.
خواهش میکنم. بله
توضیح هم داریم روی آهنگ بفرم.
خواهش میکنم. جناب شهرزاد ببینید این جمله همون جمله اول ترجیبنده و اومدن یک مدیریت کردن اینجا به زیبایی تمام، یه خلاقیت بی‌نظیر بوده این کار و خواننده هم با تواناییش تونسته این کار انجام بده به سمت بالاترین اوج حرکت کردن و یکونین پرده بالاتر اون نوت رو خوندن و واقعا این کار به نظر من ماندگاره. در
انگاری که از حد اکثر توانایی خواننده استفاده شده.
حالا شاید بعضی از دوستان میگن چرا داد میزنن، من جدیدا میشنوم این حرفا رو، معمولا باب شده این روزا شنونده های عادی تر میگن میگن چرا آقای قربانی فریاد زده، چرا آقای همایون خان به سمت این اتاق کرد. به نظر من شما فرمودید اینا دارن از حد توانایی این خواننده استفاده میکنن و این منطقه منطقه‌ای که هر خواننده عادی توش نمیتونه حرکت کنه. ولی
این نکته مهمیه، یعنی این اثر رو یک کسی دیگه میتونه استفاده
کنه نشده و تا جایی که این میتونه ماسکش کامله و دیافراگمش داره درست عمل میکنه زیبایی تمام داره شنیده میشه و هیچ نقطه ضعفی حساب نمیشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای محمد حسین نعمتی سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر.
من هم عرض سلام دارم و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، میشنویدم و لذت میبرم از صحبت‌های کارشناسی که انجام میشه در خدمتتون هستم.
زنده باشین. حالا دیدگاه شما، نقد شما رو روی البته شعر از دو شاعر هست، یک بخشی از شعر استاد زنده‌یاد حسین منزوی انتخاب شده و یک شعر، یک بخشی هم آقای غلامرضا طریقی سرودن.
بله بله. خب به هر حال برخلاف دیگر جلساتی که من خدمتون بودم، الان با دو تا نام آشنا و حسین منزوی که از قله‌های غزل معاصر هستند و بسیار پنجره‌ها به غزل معاصر باز کردن و ادبیات معاصر ما و غلامرضا طریقی هم که از شاعران خیلی خوب و
اون شعر ابتدای برنامه هم دوستان براتون خوندم از استاد حسین منزوی بود.
بله.
حالا جهت
خدمتتون عرض کنم که البته من برخلاف نظر دوستمون معتقدم که این کار بر حسب شعر در واقع نبوده، یعنی ملودی یک جاهایی به ضرورت
منم فکر می‌کنم اون قسمتی که آقای طریقی سرودن بر اساس ملودی ممکنه بوده باشه.
در حال این کار اساسش که در واقع یک غزل از مرحوم منزوی و کل غزل هم در واقع 7 بیته که حالا یک بخششو استفاده نشده و من فکر میکنم به واسطه اون ملودی که انتخاب شده و حتی اون بخشای در واقع اوج هست لازم دونستن که چند بیت بهش اضافه میشه که بتونه اون
درسته
در واقع ملودی رو به نوعی اجرا کنه که به خوبی های طریقی از آتش بر اومدن و کاملا چپ شده با فضای کلی غزل که
شکاف زبان ادبی اتفاق نیفتاده، چون دوتا شاعر هستن زبانها فرق نمیکنه خیلی.
به هر حال خب دوتا شکاف عمده وجود داره، یکی این که خب ما با یک غزلی مواجه هستیم که ردیف داره، یعنی به پرس انتهای همه
درست
در واقع ابیات تکرار میشه، قافیه هم که قافیه حالا چشمان و باران. خب از نظر فرمی و آهنگی قطعا در ذهن مخاطب آشنا به ادبیات فارسی این در واقع جدا شدن و باز برگشتن به اون غزل احساس میشه که من فکر میکنم با اتفاقایی که در موسیقی به نوعی شکل گرفته یه جوری جبران شده و اون زیبایی های بخش موسیقی در اونجا جبران کرده اینو. ولی من جدا از اون یه مسئله میخواستم بگم، فکر میکنم که بفهم. مناسب باشه این اتفاق فرخنده‌ای که در واقع افتاده و استفاده از ادبیات معاصر، حالا چه غزل نئوکلاسیک به نوعی در خواننده‌هایی که به حال بیست در واقع غزل موسیقی سنتی رو در واقع داشتن و این اتفاقا خودش یک محصول نئوکلاسیک رو به مخاطب داده که خیلی استقبال شده. اگر برگردیم به تاریخچه اون هم میبینیم که مرحوم منزوی خب یک پتانسیل بسیار بالایی در غزل هستن که به نظرم همایون شجریان در طول این 2 دهه به خوبی تونسته در واقع این آثار ایشون اجرا کنه. اگر برگردیم به حافظمون میدونیم که من اسامی آلبوم های همایون رو هم که مرور میکردم، 2 آلبوم از غزل های منزوی، یعنی بله. آلبوم با ستاره ها و نفرشته هم نه شیطان، در واقع حتی اسم آلبوم هم در واقع از
چه قابل تقدیر و ستایش واقعا، یعنی این
بله 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 همینطور. و حتی به نظر من اتفاقی که در واقع افتاد حتی از نظر استراتژی در واقع هنری در یک کار هنرمند، یک در واقع ادامه کار استاد شجریان بود که در صدای همایون به نوعی با ادبیات معاصر بیشتر گره خورد. شاید ما قبل از
روز آمد شد در واقع.
بله بله، ما دیده بودیم خب مثلا زمستان یا دیگر آثاری که بود، ولی اینجا توجه ویژه‌ای شد. به نظر من اتفاق خوبی که در خود آلبوم با ستاره ها که سال 85 منتشر شد.
بله.
میبینیم که آثار در واقع سایه اونجا هست، آثار سیمین بهبهانی هست، شهیدان مشیری هست و دو غزل هم از حسین منزوی که با ستاره ها و دشت بی حاصل من خاطرم هست اون موقع کار شده بود. و حتی اواخر هم فکر میکنم سال گذشته یک کاری منتشر شده از همایون که بس آقای خبردار،
آقای خبردار
در آلبوم رگ خواب اگر اشتباه نکنم در واقع بود، که اون هم در واقع خیلی
یه نکته ای رو اینجا بد نیست بگم، بعضی از این آثار هنرمندان ما رو برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای معاند برمی‌دارن، تصاویری روش می‌ذارن و یه محتوایی بهش تحمیل میکنن. این باعث میشه که برخی از دوستان ما نگران بشن، این باعث میشه اثر مصادره میشه دیگه، ما به سراغش نمیریم، پخش نمیکنیم، برای اینکه اون صحنه رو تداعی نکنه. یه مقداری در این زمینه بیشتر باید تأمل بکنیم. بله بفرمایید.
بله هستش و بله به حال شاید سوء استفاده در واقع از بعضی از آثار هنری به این نوع میشه که بس ما اینجا در واقع به نظر من سالی که 82 آلبوم نسیم بس که منتشر شد یک در واقع ترک داشت به نام هوای گریه.
بله.
که خیلی استقبال داشت و به نظرم خیلی تأثیر داشت در معرفی در واقع همایون به نسل جدیدی که احساس میکردن که این شعر یک پتانسیل خیلی خوبی داره، آهنگسازی بسیار خوبی داشت و شعری از سیمین بهبهانی که بسیار خوب در واقع اجرا شده و این اتفاق حتی در همون آلبوم هم از فریدون مشتری و دیگران هم به نوعی بود و این به نظرم هر روز داره پررنگ‌تر
میشه. پس این رو یک نقطه قوت در کارنامه همایون شجریان میبینید؟
بله، حتی به نظرم غزل‌هایی که به صورت تصنیف هم اجرا نشدن، یعنی آواز مثلا درون عتب با یک لحن در واقع ملایم تر، درون آینه روبرو چه میبینی که باز هم غزل زیبایی از مرحوم منزوی بود، اون هم با وجودی که شاید ساز خیلی کمتری درش به کار رفته بود و خیلی در واقع کوتاه‌تر بود، یعنی مختصرتر بود از نظر در واقع سازبندی، خیلی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. این اتفاق‌ها اتفاق‌های خوبیه به نظر من. این هوشمندی در تیم آقای همایون شجریان
همیشگی نیست، البته گاهی هم ما دیدیم شعرهایی رو انتخاب کردن، در همین برنامه هم داشتیم یه شعری ایشان انتخاب کرده بود که اصلا قافیه نداشت، یعنی یه مقداری به نظر میرسه حساسیت ایشان باید بیشتر باشه، حالا که شناخت خوبی از شاعران دارن.
به نظرم این حالا صحبتمون با این قضیه تکمیل کنم، جلسات قبلا صحبت کردیم، به نظرم شعر برای مخاطب فارسی خیلی مهمه و از اونجایی که میره توجه میکنه که چه کلامی از چه معنایی از این در واقع موسیقی برمی آید، باید بسیار توجه کرد و واقعا اسکلت و در واقع اسکلت و اون بنایش یک اثر هنری موسیقی در زبان فارسی بر حسب این هست. البته ملودی هم در کنارش میتونه موثر باشه، ولی طرحش در واقع اون شعر است که رسوب میکنه در ذهن مخاطب آگاه فارسی. این اتفاقهای خوبی افتاده در ادبیات معاصر در چند دهه گذشته. میتونم اشاره کنم به همکاری‌های خوب مرحوم قیصر امیرپور با آقای علیرضا افتخاری که منجر شد به اون کاسات نیلوفرانه که یک در واقع اتفاق خیلی خوب بود و از گذشته تا کنون همچنان در واقع در خاطره همه ما ایرانیان بوده. و بعد هم با شاعران معاصری از قبیل آقای محمودی و دیگران این تکرار شد.
میخواییم بفهمید هر کجا هنرمندان اصیل و جدی ما با ادبیات جدی گره خوردن، آثار فاخر شکل گرفت.
دقیقا، یعنی و باز هم میتونم یعنی مثال شاده مثال بسیار است، مرحوم ناصر عبداللهی با در واقع کاری که
آقای بهمنی
کار کرد، بهمنی در واقع خوندن، چقدر اینها با هم دیگه گره خورد و چقدر مخاطبان استقبال کردن. شاید مخاطب در نگاه اول نره دنبالش که این شعر از کیه، ولی خب این اثر میذاره. در ادبیات همه کشورها این بوده، مثلا کاظم الطاهر با شعرهای مرحوم در واقع قبانی میبینیم که خیلی یه مطرح میشه در جهان عرب.